أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 31 اعمال حج رو تو آیات قبل بیان کردن. آیه 31 می‌فرماد حنفاء لله، یعنی این مراسم حج رو به گونه ای انجام بدید که همه شما حنفاء برای خدا باشید، یعنی کونو حنفاء لله، یا اگه مفرد باشه بگید کن حنیفا لله. وقتی میخواید اعمال حج رو مثلا طواف میخواید بکنید، همه رو خالصانه برای خدا انجام بدید. نماز طواف، سعی، قربانی، تقصیر، وقوف به عرفات و مشعر و منا، هر کاری میخواید بکنید تو اعمال حج، همه شو خالصین لله انجام بدید. حنیف پیروی از حق رو میگن، کسی که از حق پیروی میکنه، که میگن حضرت ابراهیم علیه السلام کان حنیفن، یعنی پیروی خدا بود، موحد بود. اعمال حج هم میگه به گونه انجام بدید که حنفاء لله باشید. عبارت ناقص ساقی کونو میخواد، یا مثلا افعلو هذه الافعال حنفاء لله، یا یعنی چنین تعبیری باید بیاریم. اما دیگه کوتاهش کرده سو اعمال حج و تو آیات قبل بعضیش رو شمرد، حالا یه مرتبه گفت حنفاء لله باشید، یعنی همه تون موحد برای خدا. غیر مشرکین به، اینم عطف تفسیریه به اوز، البته عطف نیست و باید بگیم عطف بیان، عطف بیان یا بدل. حنفاء لله معناش اینه که غیر مشرکین به، مشرک نباشید به خدا. و من یشرک بالله، حالا قرآن خیلی زیبا مثال میزنه، گه کسی که مشرک به خدا میشود فکأنما خر من السماء، مثل اینه که از آسمان سقوط کرده. فکأنما خر، خر یعنی ساقط شده از بالای آسمان، از نوک کوه ها. تصور بکن از تو آسمانی که رها بشه، حالا از تو بالگرد مثلا، که حالا تو آسمان هم بالا خیلی نرفته است بالگرد، تو همین یک کیلومتر دو کیلومتر رفته بالا و بعد یکی پرتش کنن پایین، و همینطور که داره میفته پایین هیچ اختیاری از خودش نداره، یه پرنده عقاب بزرگ بیاد هم تو بگیره دشو ببرنش. فکرنم آخر من از سما ف تخطفه طیر، یه مرتبه یه طیر بیاد او رو برو باید. خطفه اون رو بودنه با سرعت رو میگن، یه وقت مثلا یه کسی دست میکنه تو جیب شما، یواش یواش ور میداره مخفیانی که شما نمیفهمید. یه وقت مثلا این کاره که بعضی شیطان میکنن، موتوری میاد و کیف های زرسی که با سرعت میزنه تو دستش و تون میره، این که با سرعت دزدی میکنه میبره، این هم یه تختفا خطفا، یعنی دزدیدنه با سرعت، که طرف هم میفهمه اما هیچ کاری نمیتونه نشون بده چون در قفلت به سر میبره. میگه حالا یک کسی از آسمان داره میفته پایین و هیچ نمیفهمه، یه مرتبه یه پرنده میاد او رو میگرد و میبردش. میگه حکم شرک به خدا مثل این میمونه، داره یه سقوط اینطوری، یا اصلا این خسرانش خیلی بالاست، اگه پرندم نمیبردش این میفته رو زمین متلاشی میشد، اما دیگه حالا یه بلای دومی به سرش اومد. او تهوی به ریح و فی مکان صحیق. یعنی میخواد بگید هیچی سعادت نداره، عاقبتش اینطوریه، نابودیه. شرک به خدا این است که هیچی نتیجه نداره، قطعا خسرانه. و یا تهوی به معنی پرتاب کردن است، باد، نه بادهای معمولی که ما تو ذهنمونه، بادهای سهمگین که ما باز ندیدیم. من یه نمونه شو، یه بار تو بیابان بودیم، باد آنچنان شروع کرده بزن که آره ما سرعت شنیم برسیم به چه سرعتی، اما دیدم که تمام خودروهای تو بیابان وایستادن، حتی اتوبوس با این وزن سنگینش میترسید. یعنی اتوبوس رو بلند میکرد، این ور اونورش رو باد میزد، اگر راه میرفت ممکن بود اتوبوس رو برگردونه تو جاده رو زمین، که راه ننده همه وایستادن، تریلی ها وایستاده بودن، میترسید، تریلی ها بلند میکرد، هم تو وایستاده بودن که اگر باد انداختش در حال ایستاده بخوره زمین. من خیلی تعجب کردم، باده این چنینی نیده بودم، باده این چنین سرعت. حالا بدتر از اینم گاهی پیدا میشه که گاهی دیگه شخص رو بلند میکنه، میبره هم تو باد میبردش، میگه تهوی به ریح فی مکان صحیق. صحیق یعنی دور، بعید. باد او رو در یه مکان دوری بیندازه، پرتابش بکنه. کسی که مشرک باشد پایان کارش سقوط است. حالا نتیجه میگیریم، ابر قدرت ها، همین آمریکا و اروپا و اینا، نه بدونید، حالا ولو 50 سال خدا بهشون مهلت بده، 100 سال مهلت، اما آخرش اینا سقوط خواهند کرد، چون رو پای یه شرک دارن میرن جلو، خدا رو قبول ندارن، این آخرش سقوطه. منتها دو گونه ای که، یا سقوطیست که عاقبتش خوراک حیوانات دیگه میشه، و یا خوراک حیوانات دیگه هم نشه، پرسش مونه توی مکان دوری که هیچ کس یه اولو نمیبینه دیگه. خب آیه اولش حنفا بود، این اول و آخرشی که با هم مقایسه میکنید میفهمید فقط انجام ندادن نیست. این آیه داره میگه خلوص، اعمالتون باید خالصانه باشه. پس معناش اینه که اگه عمل انجام دادید غیر خالصانه، و غیر خالصانه یعنی برای غیر خدا. مثلا من یه عملی انجام دادم برای شما، خب میشم مشرک، اما نه مشرک به شرک ذاتی. شرک ذاتی اینه که من میگم دو تا ذات، دو تا خدا داریم که شرق و غرب اینا نصف کردن، نصفشو اون خلق کرده نصفشو، نه اینو من نمیگم، میگم خدا یکیه، تو ذات خدا معتقدم یکی بیشتر نیست، اما تو عبادتم که میخوام نماز بخونم، نماز و گاهی برای خدا میخونم وقتی شما نیستی، وقتی شما هستی برای شما میخونم، اون میشه دو جور. پس مشرک در عبادت شده، شرک در عبادت غیر شرک در ذاته. و یه جا داریم تو قرآن شرک در عبادت، اونم آیه 110 کهفه که فرمود کسی که فمن کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک فی ذاتهی. شما میگید نه، لا یشرک فی ذاتهی که نیست، تو خب همین اینجا به دقت بکنید، چون تمام جای دیگه قرآن لا یشرکال شرک در ذاته، و اینه که عوضشون نیست، اینجا هم خیال میکنم شرک در ذاته، اما دنبالش که نگاه میکنه میگه ولا یشرک به عبادت ربه احدا، میشه شرک در عبادت. پس اینجا خیلی با هم فرق کرد. یه آیه دیگه هم داریم در سوره بقره، میگفت که بسم الله الرحمن، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا صدقاتکم بالمن والاذی. خب خطابش به مؤمنینه، به مؤمن میگه لا تقتلوا صدقاتکم بالمن والاذی. بعد میگه کالذی ينفق ماله رئاء الناس. وقت میگید که چرا رئاء الناس رو جدا ذکر کرد؟ خب به همون مؤمن اول آیه ما وقت میگه لا تبطلوا صدقاتکم، سه تا چیزو بگه، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی والریا. اگه اینو گفت بود که کوتاه‌تر بود که. قرآن دوتا رو گفته، بعد سومی رو تشبیه میکنه، میگه مثل اون کسی که عملش رو ریاانه باطل میکنه. چرا قرآن این کارو کرده؟ جوابش اینه که اون که یک و دو لا تبطل صدقات بالمن والاذی، این با ایمان جمع میشه، چون میگه یا الذین آمنوا، خطابش به مؤمنه. اما سومی که ریاست، به مؤمن نمیگه ریا نکن، چون مؤمن که ریا نمیکنه، این مشرک است که ریا میکنه. قرآن اینو داره یاد من میده، میگه به مؤمن میگیم که عمل تو با منت و اذیت باطل نکن، مثل بطلان عمل مشرک که ریاان عملش باطل میشه. دارد این طوری تشبیه میکنه، خیلی خطرناک شد کردن و از این طوریه. منفعل الله چیه؟ نشنه شما عملیست که خودتون انجام میدی، این همش خالص استیه، یعنی هدفتون برای خدا، چون فرمان خدا هست دارید انجام میدید، و اگه خدا دستور نداده بود انجام نمیدادید. و همینو میگن عبادت خالصانه. و که ریاانه اینه که میخواد تو دل مردم جا باز کنی، مردم خوبی شما رو بیان بکنن، میگن چه آدم خوبی است، ببین چطوری میکنه. اگه هدفتون اینه که نشانش باز اینه که وقتی مردم نبینن، یا اصلا نمیخونی، یا اگرم بخونید مثلا نمازو معمولی میخونید، اما جلو اونا چون میخواد اونا تعریف خوبی شما رو بگوین بیشترش میکنه. مش فعلا نداره حتی آیا سگ میدونم جواب این سوالش روایت داریم، سوال میکنن که ما را یادآوری کنند، متشکریم. بالاخره روایت داره که گاهی یه عملی را انجام میدیم برای خدا، اما بعد که مردم خبردار میشن خوشحال میشویم. امام علیه السلام میفرمان این اشکال نداره، میگن همه انسان همینطوره که وقتی خوبی اونها پشت سرشون گفتم چه خوب خوشحال میشه. فقط دور شرطشو از آخر روایت تکرار میکنن، میگن مادامی که اشکال نداره، مادامی که عمل رو به خاطر همین که مردم خوبیشو بگن انجام نداده باشه. یعنی اون وقتی داشت انجام میداد هدفش این نبود به گوش مردم برسه، مردم خوبیشو بگن، برای خدا انجام داد، اما به گوش مردم رسید، نه اینکه قصد این فاعل رسوندن باشد، این قصد نداشت، قصدش برای خدا بود، اما بالاخره عمل رسید به گوش مردم و مردم هم شد کن خوبی او رو بگویند و اینم تعدلش خوب خوشحال میشه، خوبیش دارید گفته میشه. و بعد شب جمعه میره در خانه خدا و یه کم من سنا جمیل لست و اهلا لهو، اما تو پخشش کردی، من اهلش نبودم، تو پخشش کردی. اون که قصد دارد از اولا اونو بدون آیه رو بخونیم، و یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، بعضی کار خوبم نکرده سن، اما دوست دارد که حمدشو به جا بیارد. بعضی مسئولین اینطوری هست، کار خوب نکرده اما وقتی تعریف رو خوبش نمی کنند لذت می برن. تا میاد یکی تعریفش رو کرد خوبشو گفت، این است که درش می زنید یه مسئولیت هم بهش می دهد که این هم فکر با ماست. هم فکر کجاست باش؟ هم فکرش معنیش اینه که کاریه که من نکردم ایشون پیشا پیش دارد بگید ایشون چقدر آدم خوبیه. این خیلی بده. پناه نبریم به خدا که روز قیامت دستمون یا خالی باشه. خب آیه بعد خیلی آیه مهمی است. ذالک یعنی این بود اعمال حج با خلوصی که گفتیم، و این که گفتیم شرک مواظب باشید خطر خیلی بزرگی داره، نابودی است، سقوط از آسمانه، یا باد او رو پرتابش کنه یه جایی. این دو تا مثال هم زده سینا از نکردم، یکی مثالش عمودی است، یکی افقیه، اما هر دوش خطرناکه. مثل همین علامت که با دست نشون میدن الان مرسوم شده است، سید حسن نصرالله این طوری که نشون داد، این معنیش این بود که سربازای آمریکایی افقی میان عمودی میان افقی بر میگردن، وقت با دستش نشون داد که این طوری میان با دستش روشو گذاشت که بعد این طوری ما نابودشو میکنیم و جنازاشون بر میگردن. خب این یه چیز خاصیست. حالا توی آیه شریفه این طوره که میگه کسی که مشرک میشه یا از آسمان گویا داره سقوط کنه رو زمین، عمودی میشه، یه خطر عمودی میفته، پرتاب میشه، آدم یه پرنده میاد میگه میبرد نابودش میکنه، و یا افقی اینطوری باد میبردش میندازدش، یا منیز هزار کیلومتر میبردش میداد توی بیابانه تو یه جا میدازدش زمین، که وحشت رو میگه. پناه به خدا میبریم. من باز اینم اضافه کنم که خیلی از عذابهای الهی شبانه نازل شده، خود اینا یه وحشت دیگه هست مضاعف، چون روز که باشه بالاخره افراد دارن میبینن، مثلا زلزله اگه روز بشه دا نصف وحشتش کم داره، افراد میدونن جلو پاشون رو میبینن، اما تو شکل بشه از خواب بیدار میشه گیجه، داره در و دیوار داره تکون میخوره، ساختمان ها داره خراب میشه، صدای وحشت نه اصلا نمیدونه کدوم فرار بکنه. وحشت اینطوری شکل باشه مضاعفه. و قوم لوط رو قرآن میگه ما شبان عذابشون نازل کرد، شبان میگن در خانه خدا برید. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، کسی که تعظیم میکنه شعائر خدا را این از تقوای دل او سرچشمه میگیره. این آیه 32 از آیاتیش که خیلی معنا داره، یه جامعیتی داره. شعائر الهی فقط تو بحث حج نیستا، تو بحث حج تو سوره بقره صفا و مروه رو گفت ان الصفا والمروه من شعائر الله، یکی شعائر الهی صفا و مروه است. یا قربانی رو تو همین آیات گذشته خوندیم که اینا والبدن من شعائر الله، اینا خود این هدیه و قربانی یکی شعائر الهی است. اما شاعر بالاتر از این خیلی وجود داره. هر چیزی که فرمان الهی اما علنی باشه، نه خصوصی، مثلا انفاقی که من خصوصی میرم به این فقیر میدم، اینا نمیگن جزء شاعر الهی است. چون شاعر شعره و شعر هم به معنی موه هم به معنی پوست است، رو رو میگن، جلد رو میگن. پس یه چی باید باشه؟ ظاهر باشه در افراد ببینن. اون که تو درونه است نه، قصد من جزء شاعر نیست. اما عملهای علنی چرا؟ مثلا حضور تو مسجد برای نماز جماعت یکی شاعر الهی است. بالاتر از او نماز جمعه یکی شاعر الهیه. کل حج بالاتر از نماز جمعه است، چون بین المللیه، یکی شاعر الهیه. اذان یکی شاعر الهیه. این که وایمسد اذان میگه این نشانه تقوای دلش. اگه میخواد ببینید کی تقوا داره دا ببینید اذان میگه یا نه، اینطوری امتحانش بکنید طرف و ببینید وایمسد اذان میگه. کسی که علنی ترویج میکنه حکم خدا را، مثلا دارم یا آقای به مردم میگفت که به نماز نگویید کار دارم، به کار بگید نماز دارم، برید آینده قصه میخورید اگه نرفتید مسجد. وقتی این جمله رو میگید من باید بفهمم که این تقوا داره و من یعظم شاعر الله. شاعر الهی رو وقتی کسی تعظیم کرد این نشان تقوای دلشه. کسی که مسجد رو اهمیت میده، 10 تا نوجوان یا جوان رو تشویق میکنه که برید مسجد، حالا اون که نوجوان است یه جایزه بهش میده کشی بدهش مسجد، اون که جوان است و نه با جایزه نه اونه میشه باش حرف میزنه، جذب مسجدش میکنه، تشویقش میکنه. مغازه‌دار رو میره باش حرف میزنه، تشویق به مسجدش میکنه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این آیه میرسونه که تقوای دل اثر بیرونی داره، ثبوتاً علت معلولیش اول دل است بعد بیرونه، اما اثباتاً به عکسه. به عکسه یعنی اول من عمل بیرونیشو میبینم پی میبرم به تقوای دلش. اون هفته یه اشاره کردم به از این زنهایی که رعایت حجاب نمی کنن، میگن دلمون پاکه. وقت بهش میگم چرا عملت خلاف است، میگه من دلم پاکه. جواب نیست که نه، وقتی ظاهرت خرابه دلت هم به همه اندازه ناپاکه. پاکی که دستو به ناپاکی نمیدهد که، نمیشه بگم دلش پاکه است ظاهرش ناپاکه. اینا اشتباه است، ما اینا رو میگیم. فقط یه دقتی بکنیم، بعضی هم میگن کل درونش ناپاک است، این اشتباهه. نه، یه به یه درجه ای باید بگیم، چنانچه کلش هم پاک نیست. ما دوتاشو میگیم، خود اون زنه میگه من دلم پاک است، میگم نخواه بی خود میگی، اگه دلت پاک بود رفتارت هم باید پاک باشه. وقتی کسی بیاد مال همین زنه رو بدزدد، خوب دقت کنه به اینجا که میرسه که همه اینا میفهمند کیف این زنه رو بدوزه، ولی دادش میاد بالا به زنه میگه چه داد میزنی، من دلم پاک است، کاری به رفتارم نداشته باشه، من دلم پاک. میگه نخه، اگه دلت پاک پس چه دوزی میکنی؟ خب به این زن هم میگیم تو هم داری دوزی میکنی، ایمان مردم رو، جوانه مردم رو داری به شهوت نامشروع میکشونی، تو هم داری دوزی میکنی، خانواده رو داری از بین میبری، این دزدی نیست؟ فکر جوانها را داری متوجه خودت میکنی برای چی؟ اینا میرون دزدیه، اینا سرقته. چرا میگه من پاکم؟ خلاصه این ناپاکی ها اینه. اما این که ما بخوام بگیم این زنی که بد حجاب است 100% ناپاکه، اینا نمیتونیم بگیم. اگه 100% ناپاک بود عملش هم باید 100% منکری باشه. خب 100% هم نیست، بخیر کارهای پاک هم داره، لذا بینا بین است. اینه که میدید همین زن اینطوری گاهی دفاع از ولایت هم میکنن. تو راه میمایی دیروز 22 برنامه ازشون هم شرکت میکنن. خیلی خوب، خب اینش خوبه، حالا اومده شرکت کرده. اما ما دیگه اشتباه قضاوت نکنیم، نگیم این پاک مطلقه. اگه پاک مطلقه رفتارش هم باید مطلقا پاک باشه، باید بینا بین بگیم. بگیم مثلا 60% پاک هست، 40% ناپاک. اون ناپاکی درونیش باید حجابه او برده است. حالا عدد 60 و 40 ایناشا ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، چون علم غیب میخواد. فقط این چیزی که الان از این آیه فهمیدیم اینه: و من یعظم شعائر الله. این یعظم میاد تو افعال. مثلا مردم برای سیل، یه کسی باید سیده داد میزنه، آی مردم پول بدید، بخوام بدید به سیل زده ها. یعنی این تعظیم شعائر الهیست که یکی باید سیده واسطه شده، یکی میگه من کمک مالی میکنه، یکی میگه من پتو میارم، یکی میگه من ماشینم میارم، چه میکنه. وقتی شاعر الهی رو که یکیش اینه، کمک علنی به محرومین دارد اجتماع، یا مثلا برای جنگ داد میزنه که حرکت کنید، میخوام بریم برای جنگ، برای جبهه جنگ، یا برای هم 22 بهمن میبینید مثلا بلنگو میذارد مردم رو دعوت کنه بیاد. کسی که شاعر الهی رو تعظیم میکنه ولو یه پرچم میزنه، پرچم امام حسین علیه السلام میزنه، این شعار الهیه دیگه. این کشف از تقوای دل او میکنه. اما این عمل با عمل دیگه کدوم بالاتر است؟ این یه بحث دیگه است. مثلا من پرچم امام حسین علیه السلام بزنم، این اثرش بیشتره یا وایسم زور اذان بگم؟ کدوم اثرش بیشتره؟ پرچم رو مثلا رو در خونه بزنم، یا مثلا یه پرچمه کوچیک این سه گوشی هست رو ماشین بزنم، به آنتن ماشین میزنم که همتی که میرم این پرچمه حالا یا سیاس یا سبز رفعین، آیا این اثرش یا اون؟ اون رو دیگه خودتون نگاه کنیم این اثر کدوم بیشتر هست. بله، خودش که آه، یکیش همین لباس روحانی هست که هر جا که میره این لباس کاشف از اینه که من سرباز امام زمان علیه السلام. وقت اون که دوستش تا میبینه یه صلوات هم میفرسته و میگه سرباز امام زمان دیدم اللهم سلام. اونم که دشمنش روش ازور میکنه، دو چه اون که صلوات میفرسته چه اون که روش ازور میکنه، برای شما ثواب میذاره، چون شما دارید هم تولد درست کنم تبره، هر دوش ثوابه. تکبیر هم همینطوره بعد از نماز. شعائر الهی خیلی زیاد هست، یعنی همه اینا جز شعائره، و کسی که تعظیم میکند این شعائر را کاشف از تقوای دلشه. ما که طلب ایمان به این آیه خیلی باید عمل بکنیم، خیلی خیلی ها من الان میرم تو بعضی مجتمع ها مجتمع طلب هاستا انتظار دارن تو هر طبقش 10 تا از آن گو وایس از سبقت بگیرن از یک دیگه. انتظار من اینه که یه سر زده صبح اومدم اونجا، اینم این وایس از که تا از اون گفته وایس از اون بگیر، بعدم 5 شد یعنی وایس از اون. اما این شده سالا، این بدبختی ماست که چرا ما طلبه ها اشار الهی رو فراموش کردیم، اصلا نرفته طلب وصولش رو ببینید که این اذان چه آثاری داره. اگه میرفت میدید، میدید دنیاش هم آباد میشه، مریضیاش دور میشه. میگفت من چند هزار تومن چند میلیون تومن پول دادم بچه‌م سرطان داشت چی داشت. من بشکم بعد وقتی که از اون گفته بودی که نشده بود این طور که اصلا اعتقاد ندارد به این، یعنی باورش نمیاد که یه اذان اثرش بیشتر از اون سوزنی است که حالا میره 2 میلیون پول میده و مخاطر سرطان رو دور بکنه. خب وقتی انسان اعتقاد ندارد، پس با اون غیر طلبه چی تفاوتی میکنه؟ حتما باید امام زمان علیه السلام بیان بهمون بگن. منم که حالا دارم میگم حرف امام صادق علیه، حرف امام رضا سلام براتون میگن، چه فهم میکنه؟ گذاشتین تو از ظهور بکنن و حضرت بیان دور حرف جدشون رو میزنن. اما اون وقت یه نشون میدن دارن. حالا لامین تو این سیدیه آب این کار کرده دیگه، میگه ببین صدای قرآن چی تو مولکولای آب رو مسدس کرد و دیگه نشون داده عکسشون. اینو تو روایت هم داشتیم اینا که از آن ببین چه میکنه. خب اینا را اگه ما دقت بکنیم انجام بدیم تو بیمارستان، اینقدر من گفتم یه تعجب شاید بکنه که مثلا بازو اصلاحی دانشگاه علوم پزشکی نشمردم، اما بیش از 10 بار گفتم فقط با اونا. اگه بخوام همه شو بگم یه 1000 بار بیشتر گفتم. که شما تعجب میکنید که 1000 بار همین یه دونه مسئله جزئی رو گفتی؟ یا بله تو جلسه ها گفتم، به مسئولین گفتم، تو رادیو گفتم، تو خطبه ها گفتم، رو منبر ها بیش از 100 بار گفتم. چنانچه اینجا تو حوزه 20-30 بار گفتم. اما ای کاش 10 تا دیگر 20 تا دیگر یکی 1000 بار میگفتن تا یواش از این برخ میشد. خودمون از این میکروب ها در میمدیم، از این مشکلات در میمدیم، اینقدر بیماری زیاد نمیشد بین ما. و اون جمله پیامبر من قصه میخورم که ازت میگن اگه مردم مصلحت از آنو میدونستن شمشی تو رو هم میکشیدن، یعنی کلتشو میکشید بیرون. نه شوخی بخواد بکنه، حالا ما میخندیم که آره کلت شده بود میخواد اونو بکشد برای چی؟ یعنی دعوای جدی و مسئله قرص سرطان اینا میدونم هست که یه قرص باشه دو تا سرطانی میدونن هر کدومی قرص رو گرفتن اون یکی دیگه میمیره. وقت ببینید میفتن به جونن به کش هم دیگه رو میزنن، میگه قرص من باید بگیر، میزنن تو سر هم. پیامبر میگن اگه مصلحت از آن رو میدونستن شمشی تو رو هم میکشیدن. اما حالا اینطور نیست. شمشی که هیچی، تازه این میگرده یه بچه رو پیدا بکنم که واسه از اون بکن. میگم چرا به بزرگا نمیگویم؟ که بزرگا نمیگرده، میگه تو خودت بکن. اما میگرده یه بچه رو پیدا میکنه که نه نگرده، میگرده واسه از اون. بدبختی ماست، بی تقوایی ماست. اینا عوض میخوام از حالا اینطور میگم بی تقوایی مبالغه دارم میکنم، یعنی کم تقوایی، یعنی اون تقوایی کامل تو وجود ما نیست، جاهلی. صلی الله علی محمد و آل محمد.